دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
جناب آقای اسدی سلام عرض میکنم حضور شما، بعد از ظهر شما بخیر باشه، خوبین؟
همینجا من هم به شما سلام عرض میکنم، بهتون خسته نباشی میگم و همچنین سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو پیام.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، متشکرم.
حال همگی خوب باشه.
راستش این روزهایی کمی سرمون شلوغ هست به خاطر اتحادیه، در واقع کنگره اتحادیه سراسری ایرانیان برگزار میشه در شهر یونشوپینگ در تاریخ دوم و سوم اکتبر و من هم به دلیل مسئولیتم در واحد غرب یکمی سرم شلوغ، اینکه که خورده همچین به هم ریختگی دارم، من رو ببخشن هم شما هم شنوندگان عزیز.
نه خواهش میکنم، خب بالاخره بار تشکیلاتی و فرهنگی و سیاسی داره اینا.
آره، یعنی به هر حال ارنج کردن در واقع انجمنهایی که میخوان شرکت بکنن در این کنگره یکمی سخته، دوستان معمولا عادت ندارن جواب ایمیل بدن، حتما بایستی
کم رغبتی هم هست به شرکت و
نه کم رغبتی نیست، بیشتر میدونین نمیدونم اسمشو چی باید بذارم، بیشتر این دوست دارن که باهاشون تلفنی صحبت کنید، براشون توضیح بدید تا اینی که ایمیل بفرستی و یه پاسخ ساده بگیر. به هر حال همه اینها یک روزی حل خواهد شد و ما عادت داریم به این داستان. آقا بریم برنامه رو آغاز کنیم. پرسش ها از هفته گذشتم که ما نرسیدیم اصلا به پرسش پناهجویان بپردازیم و اصلا بحث دیگری رو عنوان کردیم که امیدوارم با استقبال خوبی هم شده باشه و بازتابی هم بگیریم یک روزی از بحث هفته گذشتمون. یکی از دوستان از ایران نوشته که من در اعتراضات آبان ماه 98 شرکت کردم، بعد از گذشت 2 ماه بازداشت شدم، الان با گذاشتن سند از زندان آزاد شدم و همکنون هر چند روز یک بار مأمورین میان جلوی درب خونه نیم ساعت میستند و میروند. خیلی میترسم دوباره بازداشتم کنند، الان هم نه به من کار میدن و نه تحویل میگیرند. خیلی نگرانم جناب آقای اسدی، من اگر به اروپا برسم در چه کشوری درخواست پناهندگی بدم؟ آیا به من اجازه اقامت میدهند یا خیر؟ سپاسگزارم. اسمشون رو هم نمیگیم در رادیو.
اوکی، این خب راستش در کجا درخواست پناهندگی بکنه؟ خب سوالش همینه. من فکر میکنم اون در هر کشور اروپایی که برسه میتونه درخواست پناهندگی بکنه، ولی اگر بگی مثلا کجا بهتر هست برای پناهندگان، شاید بگم انگلستان بهتر از همه جا هست الان در حال حاضر و بعدش آلمان و شاید هلند، بعدش سوئد. اینا کشورهایی که ایرانیا بیشتر مراجعه میکنن برای پناهندگیشون و بعد از سوئد اتریش. ولی اینم بگم که الان بجز مثلا کشور انگلستان واقعا کشورهای دیگر اتحادیه اروپا شرایط سختی برای پذیرش پناهندگان دارن، ولی خب این دوستمون زندانی بوده، زندانی سیاسی بوده، خب در تظاهرات اونجایی که خودش داره میگه شرکت داشته و بالاخره دستگیر شده، بعدش هم آزاد شده، بعدش هم الان هم میترسه، الان هم دور خونش میان مثلا خودش میبینه. میدونم خیلی از زندانی اینجوری هست به طور واقعی، وقتی هم آزاد میشن همیشه زیر نظر گرفته میشن، ببینن اینا چه حرکتی میکنن، کجاها میرن، با کیا تماس دارن، کیا بهشون رفت و آمد داره. خب اینطوری هم هست به طور واقعی. بنابراین خب همچین کسایی بالاخره دلایل محکمتری دارن برای پناهندگیشون. خود طبیعی هست که همچین کسایی اگر بتونن اینا رو ثابت بکنن، نکاتی که مطرح کردن، حتما بهشون پناهندگی میدن. سخته، ولی بالاخره اگر کسی دلایل واقعی داشته باشه، دلایل مشخصی داشته باشه و دلایلش قابل قبول باشه برای ادارت امور پناهندگی، بهش اجازه اقامت میدن بالاخره در هر کشوری باشه. منتها سخته، ممکنه خیلی طول بکشه تا باورش کنن.
یه نکته ای در سوال ایشون هست، اونم اینه که نوشتن که الان هر چند روزی بار مامورین میان جلوی درب خونه نیم ساعت میستند و میروند. آیا واقعا همچین کاری رو میکنن؟
گفتم من نمیتونم دقیقا بفهمم که واقعا اینا هر روز میان اونجا،
چون اینا که رو درواسی ندارن با کسی. اگه بخوان دستگیر بکنن کسی رو، نمیان برن کیشیکشو بدن. الان به چه دلیل باید بعد از گذشته مثلا دو سال و اندی، نزدیک دو سال دیگه، از آبان 98 به این طرف، الان یه دو ماه دیگه میشه دو سال، از این ماجرا داره میگذره، مثلا مگر اینکه این فرد، این دوست گرامی، جزء هسته اصلی در واقع اعتراضات بوده و مثلا یک گروهی رو رهبری میکرده، اون قضیهش فرق میکنه که بخوان زیر نظر بگیرن تحرکات رو که از طریق ایشون مثلا به افراد دیگه ای برسن. آره، خب که فقط شرکت کرده در یه اعتراضی، بعد ظرف چند روز یه بار مامورا برن در خونه نیم ساعت وایسن و بعد برن، یه جورایی نمیدونم میشه اصلا
نمیشه الان مثلا ما سر این خیلی کنجکاوی کنیم واقعا این درسته. مثلا ممکنه مواردی هم رفته باشن، ممکنه مثلا برای چیز دیگه اونجا ظاهر شدن، ولی اون به خودش نسبت بده. اینا رو من نمیدونم، ممکنم واقعی باشه حرفش. بالاخره هیچی از جمهوری اسلامی
آره
دور نیست
از
به طور واقعی.
جماعت آخوند که هرچی بگی بر میاد
یعنی یه ده مثلا آدم چیز مزدور دارن، مثلا کارشون اینه به طور واقعی، یعنی مزدورن، پول میگیرن، سرکوبگرن، قسم خوردن، برای جمهوری اسلامی کار میکنن. همینایی که چوب به دستن، همینایی که چماق به دستن، همینایی که لباس شخصی هن، اینا بالاخره همیشه کنجکاوی میکنن در مورد فعالین سیاسی، کسانی که در اعتراضات شرکت میکنن، به ویژه سازمان دهندگان، فعالین،
اونایی که بیشتر حالت رهبری یه گروه رو داشته باشن یا مثلا برنامه ریزه یک حرکت اعتراضی باشن. من اما اولش گفتم آره، ولی یه فرد ساده ای که حالا برا به اعتقادات شخصی رفته در خیابون اعتراض کرده در آبان 98 و خب ناجوان مردانه هم سرکوب شده و اینها، دیگه بعد از اینکه حالا به هر ترتیب سند گذاشته اومده بیرون، این اگه بخوان مثلا به راحتی میتونن یه نامه احضارش کنن، سندش هم پس بگیرن، نگرش دارن اون تو دیگه دردسی ندارن با کسی که.
آره واقعا. ولی خب یه نکته هم نگفتیم، توماج هم دیروز آزاد شد با قید.
آره خبردار شدم، با سند اومد بیرون.
خیلی هم من واقعا باید تبریک گفت به همه آدم هایی که توی این چند روز
تلاش کردن با هشتن،
واقعا مثلا آهنگشو گذاشتن و بالاخره ازش دفاع کردن.
بعضی وقتا جمهوری اسلامی اشتباهاتی میکنه در واقع، که با دستگیری توماج اتفاقا باعث شد که ترانه توماج خیلی بیشتر شنیده بشه،
صدها برابر بیشتر، صدها برابر.
یه اتفاق دیگه هم که توماج خودش بعد از آزادیش نوشته بود و یعنی در واقع عنوان کرده بود، این که فکر کرده بود که وقتی دستگیر شده هیچ کس به فکرش نیست.
آره
در صورتی
هم
که واقعیت این گونه نبود و تمام تقریبا 99% فعالین اصولا این ماجرا به دنبال آزادی توماج بودن و این یک شگفتی آفرید و بالاخره توماج رو نتونستن نگه دارن پیش خودشون. حالا هرچند با سند آمده بیرون، ولی خیلی عالیه که آمده بیرون.
خیلی عالی شده. آره خیلی.
آقا حزب مدرات خواستار لغو مجوز اقامت پناهجویانی شده که به کشوری که از آن گریختن سفر میکنن. آیا ممکن است در آینده این طرح مبنای سیاست سوئد در برخورد به پناهندگانی قرار بگیره که به کشورشان سفر میکنند، به کشور زادگاهشون یا از کشوری که ازش فرار کردن و احیانا در کشورهای همسایه مثل دانمارک و نروژ، آیا همچین مسائلی هست یا خیر؟
توی هلند مواردی اتفاق افتاد چند سال پیش، حدود 300 نفر آدمی که مثلا رفت و آمد کرده بودن به کشورهای خودشون مورد بازخواست قرار گرفتن.
اینا چه افرادی بودن؟ افرادی بودن که شهروندی هلند رو هم داشتن یا اینکه نه فقط اقامت دائمه اون؟
نمیتونم دقیق بفهمم که واقعا پاس شهروندی هم داشتن یا فقط اقامت داشتن.
چون دو موضوع حداقل در سوئد دو تا موضوع متفاوته.
به هر حال اونی که مثلا شهروند سوئد هست دیگه شهروند سوئد هست، فکر نمیکنم کسی بتونه جلو اینا رو بگیره چون شهروند شدن. علیرغم این که ممکنه پناهنده سیاسی هم بوده یه زمانی، بالاخره الان شهروند سوئده، مثل یک سوئدی برخورد بهش میشه. یه سوئدی برمیده به ایران کسی نمیتونه جلوشو بگیره دیگه، یه سوئدیه یا یه نروژیه. میخوام بگم که فکر نمیکنم اونا رو در پیش در بر بگیره.
آیا در پارلمان های این کشورها مثل دانمارک یا نروژ یا فنلاند هم همچین بحث هایی هست که هم اکنون در سوئد میشه؟
توی دانمارک خیلی وقت این بحثش هست، توی نروژ که اصلا اگر یک لحظه بفهمن کسی این کارو میکنه اقامتش رو درجه میگیرن. هلند الان مثلا این کارو داره میکنه، آلمان توی دوره مثلا 700 پناهجوی ایرانی رو فقط بررسی کردن چند سال پیش.
خب به نظر شما این پیشنهادی که حزب مدرات داده در رای گیری سال آینده چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟
به نظر من اوضاعی که الان من لااقل درک میکنم، میفهمم، دنبال میکنم برای مسئله پناهندگی، اوضاعی که میبینم این چیزا فکر کنم به قانون تبدیل بشه، یعنی تصویبش بکنن به عنوان مبنا. البته حزب مرکز سنتر با این پیشنهاد مثلا حزب مدرات مخالفت کرده، گفته که بالاخره خیلی از جنگ و اینا فرار کردن، باید بالاخره راحتشون گذشت و خیلی فشار وارد نکنن. خب در این حال ممکنه جنگ زدگان به طور واقعی بتونن یه جورای رفت و آمد بکنن، ولی پناهندهی که مستقیما پناهندهی سیاسی محسوب شده و به دلایل فردی و شخصی مثلا تحت تعقیب قرار گرفته، خب اونا بیشتر در خطر هستن. الان مثلا سخنگوی سیاست پناهنده پذیری حزب مدرات گفته که خسارت این شده که در جلسه هیئت دولت گفته که پرونده تمام اونایی که به کشورهای خودشون رفت و آمد کردن باید مورد بررسی قرار بگیره دوباره. خب این یک خطری هست واقعا. الان اوضاع خیلی مثلا شیر تو شیر شده، یعنی مسئله پناهندگی الان مسئله روز هست، یعنی به عنوان مسئله روز بهش میپردازن در تمام اتحادیه اروپا. دیروز مثلا لهستان با اینکه من 900 سرباز و مثلا به مرز خودش با بلاروس مثلا اختصاص داده بود، دیروز هم اعلام کرده 500 سرباز دیگر رو مثلا اضافه میکنه، بخاطر اینکه بلاروس بخاطر بازیش با اتحادیه اروپا و تحریم اقتصادی مرز رو باز میکنه به طرف اتحادیه اروپا و پناهجویان انجام. از طرف دیگه ترکیه مرتب یادآوری میکنه به اتحادیه اروپا موج پناهندگی در راه، باید آماده باشین و و و از این حرفا. دیشب در ترکیه 350 نفر رو دستگیر کردن، یعنی از پناهجویانی که تازه وارد ترکیه شدن.
ببینید اینا افرادی هستن که دارای اقامت نیستن. الان این سوال یا این پیشنهاد در مورد افرادیه که اقامتشون رو گرفتن، حالا به هر حال یعنی پذیرش شدن از سوی حالا کشورهای مختلف اروپایی، خصوصا در سوئد که حالا حزب مدرات همچین پیشنهادی رو مطرح میکنه برای کسانی که مسافرت میکنن. از یک جهت خب این میتونه خیلی خوب باشه، نگاه مثبتی بهش داشته باشیم که آقا حداقلش واقعا یه ارزش و احترامی برای پناهجویان قائل بشن که شمایی که پناهجوی سیاسی بودی، شمایی که پناهنده سیاسی گرفتی و اومدی اینجا و تلاش کردی که به اقامت اروپا و اقامت سوئد دسترسی پیدا بکنی، دیگه مسافرت کردن به ایران بی‌معنی. از یه طرفم در واقع برای اون عده‌ای که حالا این مسافرت ها رو انجام میدن، در واقع حزب مدرات از دستش عصبانی میشن، میگن آقا برای یه عده‌ام خب تفاوتی نمیکنه چون اصلا درگیر همچین داستانایی نیستن که بخوان.
خب این مسئله پناهندگی خیلی شخصی میشه برای همه افراد، همه افراد متفاوت فکر میکنن. خیلی ها فکر میکنن که خود نباید اجازه داد هیچ کس که کسی که به دلایل امنیتی اجازه اقامت میگیره خود نباید به کشور خودش برگرده. از اون سرم که خب نگاه میکنی که مثلا چند سال طرف میتونه مثلا در مهاجرت باشه بدون که به کشور خودش مثلا سر بزنه، دوستش رو ببینه، خانوادش رو ببینه، بستگانش رو ببینه، کوچه پس کوچه هایی که توش بزرگ شده ببینه دوباره. خب اینم خیلی تراژیک هست به لحاظ انسانی واقعا، ولی خب یه عمل انجام شده ای هم هست دیگه. شما بالاخره اومدی یه چیزی گفتی دیگه، گفتی من تحت تعقیب بودم توی ایران. حالا به خاطر
هر حال یه انتخابی کردی دیگه. اون روزی که اومدی یه انتخاب کردی که آقا من نوع زندگیم اینه که دور از تمام دلبستگی ها و وابستگی هایی که در زادگاهم دارم در یه کشور دیگری میخوام اقامت بگیرم، مگر اینکه هدفت غیر از این باشه، یعنی اینکه اقامتو بگیری حالا پاسو بذاری جیبت هر موقع خاصی رفت آمد بکنی، بعدم بری ایران کبابو بزنی و دیگه این کارهای اینجوری.
نه خیلی خطریه واقعا، الان خطریه. حتی قبل از اینکه این مسئله مثلا به مصوبه تبدیل بشه و بالاخره به قانون تبدیل بشه و از این به بعد همه کسانی که مثلا من یادم مثلا 6 ماه پیش کسی که 15 ساله اینجا از اقامتش رو گرفتن به خاطر 3 موردی که به ایران رفته
همینجا
سه مورد تونستن،
ولی شهروند نبود ولی اقامت داشت.
نه اقامت داشت، فقط اقامتش رو گرفتن. بنابراین میخوام بگم که خب خطری هست واقعا، یعنی کسانی که مثلا با این دوراندیشی اومدن باید حواسشون به این مسئله باشه. اقامتش رو از دست بده دیگه این اقامت به سادگی دوباره به دست نمیه، بعد مثلا پناهجوی دیگه ای که مخفی هست بره زندگی بکنه یا زندگی غیر قانون میکنه، مثلا دیپورتش نکنن ولی اجازه اقامت رو ازش میگیرن، یا هم بدون اقامت مثلا باید زندگی بکنه. اینجوری هست.
بریم سوال بعدی. نوشتن که سلام جناب اسدی، من از ایران با شما تماس میگیرم و در صدد گرفتن ویزای کاری هستم و میخواهم از این طریق از ایران خارج بشم و به آلمان یا اتریش بروم. آیا با توجه به اینکه از ویزای کاری استفاده میکنم میتونم به محض ورود به یکی از این کشورها درخواست پناهندگی هم بکنم؟ من مدت هاست در خطر بازداشت به سر میبرم چون در جریان انتخابات علیه ابراهیم رئیسی در یکی از شهرهای ایران سخنرانی کردم و همان موقع هم من رو احضار کردند، ولی چون در فضای انتخاباتی بود فوری آزادم کردند، ولی الان تعدادی از هموطنها رو بازداشت کردند.
خب این که به کجا بیاد، به هر حال بحثشو کردیم که چی هست تو این کشورها. میمونه سر این که این دوستمون واقعا خب بعد بیاد یک کشوری بالاخره درخواست پناهندگی بکنه.
اجازه بدین قبل از اینکه پاسخ این دوست رو بدید، شنونده ای رو در خط ارتباط داریم، باشون صحبت بکنیم. درود بر شما، سلام عرض میکنم آقای عطا.
قربون شما، سلام از بندر. سلام آقای اسدی.
سلام آقای عطا، خوبی شما؟
خوبی الحمدلله،
مرسی. شما خوبی؟
جناب اسدی، من شاهد یک ماجرا هم در همین دهه همین پیش رو بودم. آقایی رو که با یک شیفش حرف شد و با یه انهد شیف دعوا شده بود، اینو به جرم ناراحتی روانی فرستادم پیش سیکولوگ. اتفاقا اون آقا رو من میشناسم، اون خودش اصلا یه پاس سیکولوگه در حقیقت. بعد وقتی رفته بود پیش اون آقای سیکولوگ، خانم سیکولوگ، خانم کتبا به اون چیز کمون نوشت که آقا این عادت هیچ نه تنها ناراحتی روانی نداره بلکه بسیار آدم آگاه و راحتیه، مشکل روانی نداره که من بخوام دیدیم. حتی اعتراض کردم که شما چرا این شنس رو خریدیم، نسن این پول رو که سنگی نمیگیرن پلیوات اینا. بعد اومد اونجا دیدن نه نمیشه، فرستانش به استرس هانتیرینگ. گفتم نه ایشون استرس میکنه به هر جهت. میدونی میخوام اینو عرض کنم خدمت من یادم دهه 80 70 یا 80 بود، یکی از سهامداران بزرگ ولوو از مال یوگسلاو هم بود، ایشونو به جرم این که روزی که اومده گفته من دندون پزشکم، ولی خب دندون پزشک نبوده، ولی تو کار تجارت بوده. من خودم یادم دیگه اواخر 90 من خودم این مقدار از وسایل رستوران ازش خریدم، کل اموال یه آقا رو مصادره کردم. منظور که اینا هر کار دلشون بخواد میکنن عزیزم. اینا قانون دو قانون دو برای اینها نیست، قانون برای ما فقیر بیچاره هاست که پشت این ور خطی، برای خود اون ور خط اصلا قانون وجود دارد.
آره آقا عطا، ولی یه ذره دوره این موضوع از بحثی که ما مثلا روش متمرکز هستیم، یعنی یه ذره دور هست به موضوع. بالاخره آدمایی هستن.
نه من میگم آقای اسد، من میگم این مسئله اصلا به همین اخراجم مربوط میشه، هر کی بخواد اخراج بکنه میکنه، منظور از بی‌قانونیه. هدف من اینه.
آره به هر مسئله بی‌قانونی هم نمیشه مثلا اسمشو گذاشت، بیشتر سختگیری میشه اسمشو گذاشت در مورد خارجی ها. بعد ببیجه توی سوئد با توجه به خشونت هایی که مثلا الان خیلی بالا گرفته در محلات خارجی نشین و بحثش هم بحث هر روزه مجلس و دولت و نهادهای دولتی و سوسیال و ادارات مختلف بر حال امور مهاجرتی هست. خب به همین خاطر مسئله پناهندگی و مسئله مهاجرت خیلی روش بحث هست. همین بحثیه که الان میشه این که مثلا کسی که به کشور خودش میخواد برگرده بعد اقامتشو پس بگیریم از اینجا در میاد. اگر نه سالهای سال مثلا همچین بحثی نمیکردن، هر جایی هم بحثی میکردن چهار تا حزب دیگه میومد خیلی مخالفت میکردن، ولی الان دیگه مثلا تو میری اداره مهاجرت، باور کن برو اداره مهاجرت الان با مثلا 6 سال پیش مقایسش بکنی، الا این گداها هستن دم این فروشگاه ها، واقعا میشینن توی اون سرما اون یخبندون نگاه میکنی 2 ساعت آدم میاد میره، 1 کرون بهشون کسی نمیده، اصلا نگاهی بهشون نمیکنن. الان نگاهی در مهاجرت به پناهجویانی که میرن اونجا همین جوریه. یعنی واقعا دارم میگم اینجوریه، واقعا دارم میگم. میگه شما بحث پناهندگی رو باید دنبال بکنی، مهاجرت رو باید دنبال بکنی، ببینید چه خبره، ببینید دارن چه سیستمی رو سازمان میدن که چگونه همه جا مسئله پناهندگی رو محدود کنن. یعنی محدودیت خیلی شدیدی دارن ایجاد میکنن، خیلی شدید، اصلا در مورد سپردن کار، در مورد مثلا باگروند مثلا یک خارجی، اینکه مسئله تحصیلات سخت گرفتن، اینکه مثلا دیگه نمیتونه کمک هزینه بگیره از دولت خیلی سخت گرفتن، اینکه مثلا پیوند خانوادگی رو الان خیلی سخت گرفتن، براحتی شما نمیتونی از دور ازدواج کنی بدون اینکه درآمد کافی داشته باشی، بدون اینکه مثلا تحصیلات کافی تو سوئد داشته باشی بتونی مثلا ازدواج کنی از راه دور، مثلا خانم تو بیاری، همسر تو بیاری. اینا همش سخت شده چندین برابر سخت. خیلی الان توی همین یه طوری من ده ها ایرانی رو میشناسم همش ازدواجایی که کردن جواب رد گرفتن. دلیلش هم پایه‌ترین دلیلش این بوده که شغل ثابتی اینایی که ازدواج کردن راه دور ندارن. خب طرف که بیاد اینجا نباید مثلا کمک هزینه دولتی بگیره، بعد بیا مثلا اون درآمدش کفایت بکنه برای 2 نفر، خونه هم باید داشته باشه. بنابراین روی اینا مسائلی هست که خیلی الان سخت گیری میکنن.
بله کاملا اینطوری. البته تخلفات ما هم دخیل بوده، این کارهای ما کردیم دیگه، بعد اونم هستش. نه یک طرف هم نمیشه زیاد نمیشه گفت گناه تقصیر اونا. آدم من سراغ دارم 500,000 کرون از یک نفر پول گرفت اومد اینجا. من خود یک خانوم با 2 تا بچه اومد اینجا از این ازدواجای زورکی، زن و وادر به قاچاق فروشیش کرد و از این داستان ها زیاده اینجا. بعد این خلاف هم هستش.
نه بس فراتر از این هم هست، یعنی بنیادی تر از این هست که مثلا به خاطر مثلا 1 نفر و 2 نفری که مثلا جرمی مرتکب میشه مثلا تو سوئد اینقدر سخت بکنن. مسئله خیلی پیهیتر و بنیادیتر هم. مسئله مهاجرت هست توی سوئد، توی اروپا. بحثی که هست، بحث پایه‌ای که هست، ما دیگه گنجایش این که پناهجویان، مهاجرین رو بتونیم توی جامعه ادغام کنیم از نظر آموزشی، از نظر تأمین شغلی، از نظر تأمین تحصیلات و غیره، این گنجایش رو دیگه نداریم. همه جا داره، اتریش داره میگه، سوئد داره میگه، آلمان داره میگه، خیلی از جای دیگه اروپا دارن میگن. به هر حال بنیادی تره مسئله واقعا.
بله متشکرم،
خیلی ممنون که خواهش میکنم.
قربونتون برم، روز خوبی براتون آرزو میکنم. ممنونم جناب حمید،
خیلی سپاسگزارم از شما، روزتون بخیر باشه.
قربونتون، روزتون بخیر باشه.
خب آقای اسدی، سوال این دوستمون که در واقع از طریق ویزای کاری دارن میان رو هم پاسخ بدین تا بریم سوال.
آره اینو بخواستم بگم که بله، با ویزا، با هر ویزایی که مثلا طرف بیاد، این اجازه رو داره درخواست پناهندگی بکنه از هر کشوری، ولی خب باید دلایل کافی برای پناهندگیش داشته باشه. تنها چیزی که میتونم توضیح بدم همین هست، باید دلایل کافی برای پناهندگیش داشته باشه. و بالاخره ازش هم میپرسن که تو ویزای کاری گرفتی اومدی، خب چطور شد که مثلا کاری که میخواستی مثلا انجام بدی، شغلی که بالاخره از دور اومده بودی، اینها هم مورد بحث قرار میگیره. باید جواب درست به این مسئولیت بده. همین میخواستم توضیح بدم.
دوست دیگری نوشتن که جناب اسدی، من این را میدانم که کمک های شما شامل حال خیلی از پناهجویان ایرانی شده است. صحبت های هفته گذشته شما در رادیو پیام، این مربوط به دو هفته پیش است، به من خیلی کمک کرد، چون من هم مثل همان دوستی که در مورد دادگاه پرسیده بود در ماه نوامبر وقت دادگاه دارم. لطفاً در این مورد بیشتر روشنگری کنید، یا اینکه من یه عالمه مدارک دارم ولی میترسم که دادگاه قبولم نکند. خیلی سپاسگزارم. نامشون رو نمیگیم.
خب به دادگاه، خب من اون روز یه ذره توضیح دادم کلن ماجرا چی هست. خب مدارک، به نظر من مدارکی که قبلا اداره مهاجرت ندیده خیلی سخته توی دادگاه مثلا بپذیرن. باید مدارک قبل از اینکه به دادگاه هم برسه اداره مهاجرت ازش مطلع باشه، یعنی نیاد اونجا بگه خب این مدارک رو من ندیدم. اون موقع مشکل هست، اون موقع دادگاه ممکنه یه تصمیم دیگه بگیره، یا مدارک طرف رو مثلا قبول نکنه به طور کلی، مورد بررسی قرار نگیره، یا مجبور دادگاه دیگه بگیره، یا مجبوره که پرونده رو دوباره حواله بده به اداره مهاجرت، دوباره بررسی بکنه. هر اتفاقی میتونه بیفته. در نتیجه هر نامه، هر مدارک جدیدی که قبلا اداره مهاجرت ازش مطلع نیست، قبل از شروع دادگاه، یعنی حداقل 5 روز قبلش، باید اینا برای دادگاه و اداره مهاجرت هم فرستاده بشه، در این حال برای وکیل هم فرستاده بشه. چون دادگاه همینطوری که توضیح دادم، بحثی هست بین خود پناهجو و اداره مهاجرت در دادگاه. دادگاه مثلا هیئت منصفه و قاضی اونجا دخالت مؤثری نمی کنن. یعنی اگر مثلا بعضی وقتا حتی یک سوال هم نمی کنن، بعضی وقتا هم چندین سوال ممکنه بکنن، ولی بیشتر برمی گرده به وکیل خود پناهجو اونجا، وکیلی که مثلا خیلی وکیل ماهر و مثلا مسئولیت پذیر هست، خودش اجازه میگیره، جلو میفته، یک ساعت، یک ساعت و نیم تلاش میکنه که سوالاتی که از قبل تعیین کرده و طرح کرده دونه دونه از موکلش بپرسه و اون هم جواب بده. و دادگاه و اداره مهاجرت اونجا هستن، در جریان قرار بگیرن و بعدش بالاخره نوبت به اداره مهاجرت میرسه. اداره مهاجرت هم ممکنه به همان اندازه وقت بخواه از دادگاه توضیح بده، مخالفت بکنه با مدارکش، با شواهدش، با گفتهاش، با اون چیزی که مثلا قبلا گفته، و از دادگاه بخواد که بهش اجازه اقامت نده. بنابراین دادگاه بعضی وقتا هم با اداره مهاجرت شروع میشه، اینجوری نیست که فقط از طریق وکیل پناهجو شروع میشه، بعضی وقتا ممکنه اداره مهاجرت شروع کنه کاریشو. بنابراین اونجا تصمیم میگیرن از چه کی شروع کننده خود دادگاه باشه. وقت دادگاه هم 3 ساعت بیشتر نیست، یعنی خیلی حرفه‌ای هست دادگاه، خیلی تنظیم میکنن که مثلا موکل چقدر احیانا حرف میزنه، وکیل چقدر حرف میزنه، اداره مهاجرت چقدر حرف میزنه، بعدش هم در 3 ساعت سروته دادگاه رو به هم میارن و بالاخره خاتمه میدن به دادگاه، بعدش هم دیگه در زیر 3 هفته جواب میدن. بنابراین خیلی مسئله مهمی هست دادگاه، باید آمادگی داشته باشی، آمادگی سوالات خیلی زیادی میشه اونجا، بالاخره مجمع بزرگتری هست دادگاه، چشمه بیشتری مثلا متوجه یک متقاضی پناهندگی تو دادگاه میشه که ببینن چه حرفی برای گفتن داره، دلایلشو چگونه بیان میکنه، چگونه حرف میزنه، حتی مثلا تمام رفتارش رو زیر ذره بین میگیرن الان با توجه به اوضاع حالی که هست، ببینن این پناهجو فردا مشکل ساز نمیشه برای این مملکت، میتونه توی این جامعه مثلا خودش رو ادغام بکنه، میتونه مثلا وارد این جامعه بشه، فردا تحصیل کنه، فردا کار پیدا بکنه، شغل پیدا بکنه. اینا هم خیلی مسئله مهمی شده الان. به هر حال خیلی مسائل هست، از قبل خیلی باید روی این مسئله کار کرد. بالاخره اونا آدمایی هستن، حقوقدانن، قاضیان، تجربه زیادی دارن، اختیارات کافی دارن، روانشناسی خاصی در مورد متقاضیان پناهندگی و مهاجرین دارن و به این اعتبار خیلی مهم هستش که پناهجویی که میره توی دادگاه با آمادگی کامل مثلا وارد این پروسه بشه.
آقای اسدی، ظرف 3 دقیقه لطفاً پاسخ بدید که گفته می شود شماری از پناهجویان امکان دریافت المکارت را ندارند. این مربوط به چه گروهی از پناهجویان هست؟
این مربوط به همه گروه های مختلف و از کشورهای مختلف میشه. پناهجویانی که جواب منفی می گیرن المکارت رو ازشون میگیرن، یعنی وقتی آخرین جوابو میگیرن المکارت رو ازشون میگیرن، وقتی شکایت هم میدن بهشون در این رابطه شکایت بکنن، ولی هیچ نتیجه مثبتی نداره، مگر مثلا خیلی کیس خاصی باشه، مثلا داره کودکان خردسالی باشه، موقعیت شکننده‌ای داشته باشه، مثلا بنا به یه دلایل خاصی کارت رو ازش نگیرن یا برات تمدید کنن، یا بعضن چون وقتی کارت الما رو ازشون میگیرن معنیش اینه که مثلا کمک هزینه هم که بهش تعلق میگیره ازش قطع میکنن و بالاخره اجازه کارم که اگر داشته اجازه کارم ازش پس میگیرن. به این اعتبار پناهجویانی مثلا اجازه داشتن الما کورت ندارن که جواب سوم از دادگاه عالی مهاجرت سوئد دریافت میکنن.
خب این در واقع خیلی ممنونم از پاسخی که دادین، ولی خود این 100 تا سوال به وجود میاره، این افراد چی میشن؟ یعنی بدون کارت، بدون هیچ چیزی در سطح جامعه هم هستند و نه در واقع از هیچ امکانی هم برخوردار نمیشن؟
اما رو میدونین که در خود اتحادیه اروپا چند میلیون نفر مثلا غیر قانونی
به این صورت
زندگی میکنن،
دارن زندگی میکنن،
مهاجرین غیر قانونی، یعنی 10 میلیون، 10 میلیون مهاجر غیر قانونی تو اروپا زندگی میکنن.
خب با گرفتن کارت الما کورت از اینها چه دردی دوا میشه از اتحادیه اروپا، حالا یا در سطح سوئد؟ در سوئد
این اون دردی که میخواد مثلا به یک متقاضی پناهجویی که جواب گرفته، اون میگه خب ما 3 تا سیستم صاحب صلاحیت داریم، الان در یه سیستمشو دادگاه بود بررسی کردیم که مثلا چی هست. اداره مهاجرت یه پرونده رو بررسی میکنه دیگه، یه پروسه طولانی هست تا اون بررسی میکنه. یه پروسه دیگه هست، دادگاه بالاتر از اداره مهاجرت هست، اینو بررسی میکنه. بعد یه پروسه دیگه هست، دادگاه عالی مهاجرت دوباره این پرونده رو بررسی میکنه اگر از دادگاه جواب رد بگیره. ببین سه تا سیستم صاحب صلاحیت و حقوقی گذاشتن برای بررسی این پرونده. خب،
این به چه معنی هست؟ یعنی اینکه اون پناهجو پذیرفته نیست تا اینجا. بله. از نظر دولت سوئد این پناهجوها رو نپذیرفتن، اما خب اینا چیکار کنن؟
خب میگه وقتی ما به این نتیجه رسیدیم با این سه تا سیستمی که گذاشتیم که تو
حالا باید دیپورتت کنیم،
دلایل کافی برای پناهندگی ندادی،
باید دیپورت بشه دیگه. این آدمی که مثلا ایرانیه کشورش هم قبولش نمیکنه.
بحث دیپورت نیست، بحث هنوز بحث دیپورت نرسیدیم، بحث اصلا دیپورت نیست، بحث این که ما به این نتیجه رسیدیم شما دلایل کافی برای درخواست پناهندگی با معیارهای سوئد خانه نداره. درخواست پناهندگی اون با معیارهای سوئد و کنوانسیون ژنو خانه نداره، در نتیجه پناهنده محسوب نمیشه. از این به بعد دولت سوئد هیچ مسئولیتی در قبال زیستن و زندگیش نداره. یعنی این دیگه میخواد هر جای دیگه دنیا بره، یک کشور دیگه پیدا بکنه بره، برگرده به کشورش، ما مسئولیتی در قبال زندگیش نداریم. یعنی این تقریبا ممکنه دیپورتش هم نکنن.
بحث عجیب و غریبی به بار میاره که اگر موافق باشین هفته دیگه بهش بپردازیم، چون
خلاصه من رئیس دولت نیستم که
نه اینو میدونم، ولی میخوام بگم که تبعات این ماجرا خیلی میتونه بد باشه برای دولت، تا در واقع تبعات بدش ها. حالا ممکنه مثلا حالا 4 تا پناهجو هم ازش کارتشو بگیرن هیچی، ولی در واقع ترویج کردن یه جورایی زندگی سیاه در مملکت و همخوانی نداره با روش‌های دیگه‌ای که دارن به کار میبرن.
قبلا خیلی در این مورد مثلا هم پیوستگی صحبت کردیم، چقدر مضر هست.
آره، حالا بازم میتونیم که راجبش صحبت بکنیم. آره، به نظرم حتما وقتشه که بعد باز دوباره به این موضوع بپردازیم. چیکار کنیم از دست این دولت سوئد؟ خیلی ممنون و متشکرم از شما.
روز خوبی داشته باشید.
روز شما بخیر باشه.